کردن. اولا من میگم باید ورزش و تغذیه هر دو با هم باشه، چون فرمودید که معمولا میگیرید باز دوباره ول میکنید ورزش رو و تغذیه رو، میخوام بگم هر دو رو همزمان انجام بدید. شما 47 سالتونه، من میخوام یه نکته خیلی مهم بهتون بگم. برای فردی مثل شما بی ام آی تون رو که حساب کردم، یعنی نسبت وزنتون به قدتون 42 هست و این عدد خیلی عدد بالایی از بی ام آی تون و یک نوع مرضی چاقی عملا محسوب میشه. اگه به خودتون الان توجه نکنید، توی سن 47 سالگی از 50 به بعد بیماریهای فشار خون، چربی خون و تیروئید و همه اینا براتون شروع میشه و قند خونتون هم میره بالا. بنابراین مواظب این بیماریا باشید. از الان فکری برای خودتون جدی بکنید. اینی که ورزش میکنید و ولش میکنید، تغذیه رو میگیری ولش میکنید، نشون میدید که پشت کارتون برای این موارد خوب نیست. نباید یه دفعه فکر کنی با فعالیت ورزشی خیلی شدید و با برنامه منظم این کارو بکنی، چون دو سه هفته میری بعد خسته میشی ولش میکنی. شما باید کلا سبک زندگیتون رو فعال کنید. که الان میگم چجوری. سوالی دارید خانم کلته؟
کلا توی زندگی این بعضی موقع میبینی خیلی پر انرژیام، با انگیزم، و بعضی موقع نسبت به همه چی بی انرژی و کم انگیزه و بی انگیزه میشم. و اینها روی همین نحوه رژیم گرفتن من، ورزش کردن من، همه اینا روش تاثیر میذاره.
خب علتش یکی برمیگرده به همین چاقید. آدم چاق معمولا خیلی انرژی برای کار نداره، تحرک دوست نداره داشته باشه.
من آقای دکتر، من خیلی آدم توی کار آدم تنبلی اصلا نیستم و اطرافیانم همیشه منو به چست و چابکی میشناسن. با اینکه وزنم الان 40 کیلو به بالا اضافه وزن دارم، ولی مثلا هر کی منو ببینه میگه که اصلا هیکلت به این وزنی که میگی نمیخوره. خب. چون بدنم یک دسته.
بله.
و مثلا چاق، بعضیا بالا تنه چاقی دارن، پایین تنه لاغری دارن، اینجوری نیست، چاقی من یک دست.
بله میدونم، علتش همین تحرکتونه.
آره فعالیتم هم خیلی زیاده، یعنی یه آدمی هم که از صبح که بیدار میشم همینجوری در حال کار کردن، فعالیت، مثلا راه رفتن. بعد برای پیاده روی هم خیلی حس پیاده روی خوبه، ولی چون میگم کارم یه جوریه که نمیتونم مثلا هر زمان دلم خواست برم بیرون، برای همین خود به خود فعالیت های ما محدود به محیط خونه و همین محل کارم.
بله میدونم. ببینید خانم کلته، شما علت این که الان بیماری چربی و قند ندارید با این بی ام آی تون و میزان چاقیتون همینه. شما دو تا مسئله وجود داره، یکی این که تحرکتون خوبه ولی کافی نیست.
کافی.
اگه کافی بود الان شما نباید اضافه وزن و چاق اضافه از کی چاق
کالوری های اضافه رو باید میسوزوندن.
علت این که الان بیماری ندارید همین مسئله است، یعنی کسی با ویژگی های شما اگر شغل نداشت، خانم خانه داری بود، الان من باهاش صحبت میکردم میگفت دیابت دارم، فشار خون دارم، چربی خونم دارم، ولی شما نداری، علتش این شغلته و این مشغلهایی که داری و تحرکی که داری. اما این تحرک کافی نیست. اگه کافی بود شما باید الان چاق نمیشدی، چربیاتو میسوزوندی. برای اینکه این بشه اصلا به خودتون نگید که من وقت ندارم، مشغلهام زیاده. یک نوع ورزشایی از
نمیکنم، چون آدم هر موقع واقعا به یه چیزی که اهمیت داشته باشه براش وقت میذاره.
ببینید شما بهترین توصیه الان براتون اینه که اولا تو دهه 40 هستید، وقت خوبی دارید بین مسئله میپردازید، این دفعه دیگه جدی بگیرید، بهش توجه بکنید. تو دهه 50 براتون دیر میشه. نکته دوم اینه، وقت ندارید. ما یک سری ورزشایی داریم بهشون میگن ورزشای تناوبی. من این پیاده روی رو بهتون میگم انجام بدید، کم 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 زیادش کنید. اگه وقت ندارید، اگه مشغلتون زیاده، 10 دقیقه توی حیاط خونه اگه بزرگه، اگه تو پارک نزدیک خونتون هست، 10 دقیقه تا 15 دقیقه فعالیت ورزشی انجام بدید. به این شکلی که من بهتون میگم. هر وقتی بخواید این کارو انجام بدید فرقی نداره. شما توی فضای آزادی باشه، توی یک سطح صافی مثل پارک، خیلی شیبدار و پله نداشته باشه که زانواتون آسیب ببینه. سعی کنید 5 دقیقه رو نرم را برید، خیلی نرم با توان خودتون 5 دقیقه را برید. بعد از اینکه 5 دقیقه با توان خودتون راه رفتید، یه ذره یواش یواش را برید، بدنتون یه ذره آروم شد، این روشی که بهتون میگم انجام بدید. 1 دقیقه وقت بگیرید تند را برید، خیلی تند. 1 دقیقه کند را برید، دوباره 1 دقیقه تند را برید، یک دقیقه کند. این کار رو تا هر چند مرحله‌ای که میتونید انجام بدید، فرض کنید 7 بار انجام بدید میشه 14 دقیقه. یک دقیقه تند، یک دقیقه کند. بعد از این 14 دقیقه برید خونه برای خودتون. هر روز این کار رو تکرار بکنید و هر روز یا هر هفته سعی کنید چند دقیقه به این اضافه کنید. این رو به طور مرتب تو برنامه زندگیتون بذارید تا وقتی برسید بالاش 30-35-40 دقیقه. خیلی بهتون کمک میکنه. در ضمن وقتی که در وزنتون اومد پایین، رژیم غذاییتون همونطوری که آقای دکتر گفت کنترل کردید، میتونید ورزش‌های بیشتری رو انجام بدید.
کلا این راه رفتن، اول 5 دقیقه عادی باید راه برم، بعد 1 دقیقه تند و 1 دقیقه کند. این تناوب باید
تکرار بشه تا جایی که میتونید.
باشه تا جایی که میتونم و این مدت به مرور زمان باید تا 35-40 دقیقه ادامه پیدا کنه.
دقیقاً. خیلی عالی میشه، بهترین ورزشه برات.
حتماً باید تو فضای آزاد باشه.
بهتره تو فضای آزاد باشه. بله. علت این که این ورزش رو به توصیه کردم اینه که مشغلت زیاده، وقتت کمه برای اینکه برسی ورزش کنی. این بهترین نوع ورزش برای افرادی که مشغله دارن. موفق باشی، انشالله که سلامت و تندرست باشی. خدا نگهدارتون.
متشکرم از توصیه های شما استاد احمدی زاد عزیز. و بازم دوستان خواهش میکنم یه فاصله کوتاه به ما بدن و برمیگردیم.
من با قد 160
وزن 71 کیلو، قد 180 سانتی متر،
160 وزن 53 کیلوگرم.
تا حالا رژیم نگرفتم چون میدونم اراده قوی ندارم برای رژیم گرفتم. سعی میکنم کم بخورم ولی خب نمیتونم خودمونه.
گفتن که یه در وزن تو کم کن، خاطر این که رفتم پیش دکتر قلب هم مستحید
رو ببرد. چند سال دارم؟ خب واقعا راه رفتن الان برام سخت شده، پاهام درد میکنه، اصلا واقعا احساس سنگینی میکنم.
نظر من برآوردشون اینه که مثلا بشن هلوهش 100-110 دیگه میشه وزن ایدئالشون.
اگر میخواید به وزن مناسب برسید با کارشناسان تغذیه، پزشکی ورزشی و سایر کارشناسان دیدار کنید. برای تعیین وقت ارسال پیامک به شماره پیامک 30102 فراموش نکنید. قد، وزن و سن و نام و نام خانوادگی خودتون رو ذکر کنید.
درمانگاه چاقی.
بله، همچنان با درمانگاه چاقی رادیو سلامت همراه هستید. خانم دکتر علی شاه بفرمایید.
ممنون. سلام و وقت بخیر میگم خانم کاتبتون. آیا تا الان برای چاقی شما دارو هم امتحان شده؟
نه، داروی خاصی نداشتم.
از کی سابقه افسردگی دارید؟
افسردگی من یه جور ژنتیکیه. توی بچگی خب به خاطر اینکه محیط اگر آزاردهنده بود سریع عکس العمل نشون میدادم. اون موقع کوچیکم بودم یه جور احساس میکردم خیلی دلم میگیره، نفسم میگیره، احساس خفگی میکردم. بزرگتر شدم متوجه شدم بعضی موقع ها افسرده میشم نسبت به همه چی، بی‌حس میشم، از هیچی لذت نمیبرم. یک دور اونقدر شدید بود که دکترم پیشنهاد داد بستری بشم ولی من قبول نکردم. خاطر شرایط شغلی میجوری باش مقابله کردم و دنبال راهکارهاش گشتم و یواش یواش اون حالت شدید افسردگی از من دور شد و الان یه مدتی خدا رو شکر خیلی روحیم خوبه. سعی میکنم به قول معروف اون فانتزی های زندگیم رو برای خودم ایجاد کنم، از چیزایی که واقعا لذت میبرم دوستشون دارم، یه وقتی برای خودم بذارم کنار کارم.
بسیار خوب. زمانی که دکتر بهتون پیشنهاد بستری داده بود علت خاصی داشت؟
به شدت افسرده شده بودم.
و افکار خودکشی؟
نه، اصلا خودکشی نه. خودکشی، افکار خودکشی نداشتم ولی هیچ حسی به زندگی نداشتم.
بیهست
بودم، دوست داشتم یه گوشه بگیرم بخوابم، هیچ مسئولیتی نداشته باشم، مثلا هیچ کی با من کار نداشته باشه، تو عالم خودم باشم.
سابقه دریافت شوک هم داشتید؟
دریافت شوک نه اصلا
نداشتید. بسیار خوب. شما افسردگیتون به این صورت بوده که فصلی باشه؟
فصلی نه، دوره‌ایه. افسردگی دو قطبیه، یه جور تو دوره شیدایی و تو دوره افسردگی میافتم.
خشمم داشتید؟
خشمم
هست.
بعضی یعنی موقع محیط اگر تحریک کننده باشه خیلی،
بله،
شرایط اون چیزی که واقعا دلم میخواد نباشه، اذیت کننده باشه، دچار خشمم میشدم.
قطعا در مورد موضوعی که داری مطرح میکنی یک شرح حال بسیار جامع نیازه حداقل نیم ساعت در مورد علائم بالینی شما صحبت، بله، بشه. ولی چیزی که مشخصه و تحقیقات ثابت کردن هم بین افسردگی، چه افسردگی تک قطبی باشه چه افسردگی دو قطبی باشه، و چاقی یک ارتباط دو طرفه وجود داره، یعنی افسردگی به خودی خود میتونه با کاهش تحرک همراه باشه، میتونه باعث تغییر در سطح یه سری از هورمون ها داخل بدن بشه، مثل کورتیزول، و چاقی رو به دنبال داشته باشه و بیمار در اثر افسردگی برای درمان خودش یا اگر خشمی داره برای کمک به کنترل خشم خودش پناه ببره به غذا. خب این یک بوده داستانه. از یک طرفی خود چاقی هم میتونه افسردگی رو به همراه داشته باشه، هم از نظر تبعات چاقی بر روی ظاهر میخواد باشه و تغییرات هورمونی که اتفاق میفته، ریسک و خطر در حقیقت افسردگی بالا میره. این که خانم کت رفته بودن دکتر تغذیه و چند بار هم این اتفاق افتاده ولی افسردگیشون تشدید پیدا کرد، نتونست انطباق پیدا کنه با رژیمی که دکتر داده، هم این که به این نکته توجه نشده که بیمار در چه مرحله‌ای هست که من براش یک رژیم سفت و سخت گذاشتم یا اصلا هر رژیمی گذاشتم، اصلا چه رژیم ساده. خب اینکه بیمار در چه
دکتر در مورد روحیه من، شرایط روحیه من هیچ سوالی نمی‌کرد.
یکی از مهمترین نکات اینه که اگر شما در بازه‌ای که مراجعه کردید به کارشناس تغذیه افسرده بودید، اول از همه ما اولویت بندی می‌کنیم. افسردگی و درمان افسردگی شما در اولویت بوده. الان هم باز من مجدد ذکر می‌کنم، اگر همچنان افسرده هستید و فکر می‌کنید که از زندگی لذت نمی‌برید، خشم دارید به خاطر ارتباطی که بین چاقی و افسردگی وجود داره، اول باید افسردگی درمان بشه تا قضاوت بیمار تحت شعاع قرار نگیره و بعد ما درمان چاقی رو شروع بکنیم. نکته بعدی اینه که خانم کرته، چاقی شما در حد یک چاقی مرضی یا بیمارگون هست، خب، و عدد بسیار بالاییه، عدد 42.1 ما به دست آوردیم و داروهایی که برای شما تجویز شده، هم داروی سرترالین که مهار کننده اختصاصی با جذب سروتونینه و هم داروی رهاکین، در حقیقت داروهایی هستن که باعث اضافه وزن میشن. من حالا کاری ندارم به نوع داروهایی که برای شما تجویز شده، چون قطعا گفتم اول مصاحبه هم گفتم که برای اینکه به تشخیص قطعی برسین قطعا به یک مصاحبه ساختار یافته و یک معاینه روانپزشکی کامل نیاز هست. شما قطعا باید داروهاتون عوض بشه خانم کته، چون هر دو تا دارو داروهایی هستن که اضافه وزن میدن و شما در محدوده چاقی در حقیقت بیمارگون هستید و چون هنوز داروهای خود داروهایی که تاییدیه غذا دارو آمریکا برای چیز رو ندارن، برای چاقی رو دارن، هنوز دریافت نمی کنن. یک سری از داروها هستن که برای افسردگی یا به عنوان تثبیت کننده خلق هستن که تاییدیه غذا و دارو رو دارن برای کنترل چاقی. پس حتما این رو با دکترتون مطرح کنید.
خیلی ممنونم خانم دکتر آلیشا، خیلی متشکرم از نکاتی که فرمودین. من این سوال از آقای دکتر فارسانی بپرسم و بعد باید خداحافظی کنیم. خیلی کوتاه آقای دکتر فارسانی، شما موافق هستید در واقع؟
من فقط این نکته رو میخوام بگم که اصلا هدف این کلینیک چاقی همینه که تیمی به چاقی نگاه کنیم. قطعا اون همکار تغذیه من باید کنارش یه روانپزشک روانشناسی باشد که تشخیص بده، چون تا مشکل روانی فرد درمان نشود قطعا چاقی هم باش مشکل داره. علت چاقی چند عاملی است،
بله.
درمان اون هم چند عاملی است. باید تیمی به این بیمار نگاه بشه. خانم کلته مطمئنن یه تیم درمانی میتونه خیلی بهش کمک.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم کلته.
بله.
خب من ازتون تشکر میکنم که با برنامه خودتون با برنامه که خواهش میکنم درمانگاه چاقی تماس گرفتین. کارشناسان برنامه در واقع این اتفاق نظر رو دارن که باید یک تیم تخصصی کار درمان شما رو انجام بده. من نظرم این هست و ما نظرمون این هست که حتما در گرگان جستجو بفرمایید. مرکز دانشگاهی هم الان اتفاقا در بحث درمانهای چاقی و همینطور موضوع اضافه وزن و ارائه رژیم‌های غذایی مناسب هم فعالیت‌های خوبی دارن. یه مرکزی رو پیدا کنید، از مرکز دانشگاهی تحت نظر باشید، یا اگر به دوستان دیگه در حالا در مطب هم مراجعه می‌کنید این نکته رو حتما مد نظر داشته باشین. ازتون تشکر می‌کنم خانم کانتی عزیز و با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ شما.
خانم آلیشا ممنونم از توضیحات شما، سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی زاد و تشکر میکنم از شما آقای دکتر فارسانی. و اما باز هم ممنونم از شما عزیزانی که ما رو همراهی کردید، جناب آقای مجید آینه در بخش صدا برداری، آقای یحیی لک تهیه کننده محترم هم همراه من بودن. همه شما دوستان خوبمون رو به خدای مهربان میسپاریم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
مأموریت شما در زندگی این نیست که مشکل نداشته باشید. مأموریت شما این است که با انگیزه و پرشور باشید.
رادیو سرامت.
قطره قطره مثل بارون، مثل آواز قناری، زندگی آهنگ عشقه وقتی که خدا رو داری. خونه کاشانه یه مهره وقتی هم دلیم و همراه، نمیمونه دیگه غصه حتی یه لحظه کوتاه. زندگی یعنی یه لبخند، یعنی رویای دوباره، یعنی احساسی که بس خونمون بهاره. زندگی یعنی یه لبخند، یعنی رویای دوباره، یعنی احساسی که میده بس خونمون بهاره.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج افم ردیف 102 مگاهرتز.
سلام، من فاطمه شهبازی هستم. از اینکه پیگیر پادکست تراز هستین خوشحال و قدردان همراهی شما هستم. از اونجایی که قسمت‌های قبلی این پادکست رو شنیدین، در جریان هستین که در مورد انتخابات ریاست جمهوری صحبت می‌کنیم. بحث غالب در همه کشور انتخاباته و نامزدها از زمان ثبت نام برنامه‌ها و شعارهاشون رو با مردم مطرح می‌کنن، چون شرط انتخاب صحیح بررسی سوابق و شنیدن نظرات و برنامه‌های کسانیه که وارد این عرصه شدن. هرچه اطلاعات افراد بیشتر باشه، قدرت و دقت تصمیم‌گیری هم بیشتر میشه. اما نکته مهم اینجاست که اطلاعات درست در اختیار همگان قرار بگیره. مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بحث‌های انرژی و بسیار از این دست حلقه‌هایی هستند که اگه درست به هم متصل بشن، رشته‌ای محکم می‌سازن. در غیر این صورت جدا و منفک از هم کارای لازم رو ندارن. وعده‌هایی در مورد ایجاد شغل برای جوانان، ساخت مسکن، اعطای تسهیلات برای اقشار مختلف، کاهش تورم، خب در زندگی خیلی ها اثر داره. اما باید بررسی کنیم که تا چه حد قول‌های نامزدهای انتخاباتی عملیاتی میشه و چطور میشه از زندگی مردم گره‌گشایی کرد. برنامه و شعار اگه زیرساخت‌های لازم و منابع مالی نداشته باشه، در حد حرف و نوشته‌هایی روی کاغذ باقی میمونه. از یک طرف برای داشتن انتخابات سالم و برای انتخاب صحیح و قاطع مردم، و از طرف دیگه برای شفاف‌سازی هرچه بیشتر از برنامه‌های نامزدها، لازمه که مطالبات مردمی و شعارهای انتخاباتی همسو و شفاف باشن. به همراه همکارانمون با بسیار از مخاطبان و کارشناسان در مورد انتظاراتشون از رئیس جمهور آینده صحبت کردیم. نظرات مختلف هستن اما نقاط مشترک زیادی دارن. مثلا عده‌ای از رئیس جمهور میخوان که در هر زمینه‌ای حتما از نظرات کارشناسان استفاده بشه، چون اقدامات کارشناسی نشده لطمه بزرگ برای کشوره. انتخاب و انتصاب مدیران برجسته، مسلط و با تجربه بسیار مهمه. هزینه بالای اجاره خونه و قیمت بالای مسکن دغدغه عده زیادی بوده، به خصوص برای جوانهایی که قصد ازدواج دارن، و همینطور کاهش تورم که میتونه بار سنگین مشکلات اقتصادی رو از دوش خانواده ها برداره. دوستان و شنوندگان پادکست تراز، انسان در زندگی همیشه در معرض انتخاب‌های مختلفی قرار می‌گیره و در عرصه‌های مختلف دست به انتخاب می‌زنه، مثل انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شغل، انتخاب همسر و حتی انتخاب شیوه و اصول زندگی و خیلی از انتخاب‌های دیگه که همگی به نوعی تمام یا قسمتی از زندگی انسان رو تحت تأثیر قرار میده. بنابراین انتخاب یک اصل جدا نشدنی در زندگی ماست. در کشور ما جمهوری اسلامی ایران هم که بر مبنای اصول و اعتقادات دینی پایه‌ریزی شده، مردم حق دارن برای آینده کشورشون تصمیم گیری کنن و به انتخاب اصلح بپردازن. بنابراین میشه گفت که باید در مقابل این حق احساس تکلیف کرد، برنامه ها و طرح‌های کاندیداها رو بررسی و به انتخاب اصلح ترین فرد برای تصدی پست ریاست جمهوری اقدام کرد. نمیدونم خاطرتون هست در انتخابات دور قبل ریاست جمهوری وعده هایی رو میشنیدیم، مثل ایجاد 1,000,000 شغل، پرداخت یارانه 450,000 تومانی، متوقف کردن رشد تورم و دادن وام 500 میلیونی به زوجین جوان. و اما با ادامه پادکست تراز با ما همراه باشید. برنامه های کاندیداها مطابق میل مردم باشه. به کسی رأی میدم که به همه موضوعات کشور تسلط و اشراف داشته باشه. موضوع امروز پادکست ما همینه. اما بشنوید از یک شهروند بیرجندی که در خصوص رفتار و انتظارش از کاندیداها نوشته و گفته: مهار تورم، اشتغال زایی و برقرار کردن مستمری برای خانم‌های خانه‌دار از جمله نیازهای امروز کشوره که رئیس جمهور آینده باید به اون توجه کنه. برای حفظ اخلاق انتخاباتی نباید کاندیداهای ریاست جمهوری حرفی رو بدون مدرک و سند مطرح کنن و در گفتارشون مصلحت اندیشی رو رعایت کنن. راستی از کاندیداهای ریاست جمهوری تقاضا دارم از جفسازی علیه همدیگه پرهیز کنن و برای مشکلات کشور راه حل ارائه کنن. یک دانشجوی دانشگاه آزاد هم گفته رئیس جمهور آینده ابتدا باید اوضاع اقتصادی کشور رو سر و سامان بده و به جوانان میدون بده تا استعدادهاشون رو بروز بدن، چرا که جوانان برای پیشبرد استعدادها و خواسته هاشون نیاز به دیده شدن و شنیده شدن دارن. دختر خانمی که در صف اتوبوس ایستاده میگه در اختیار گذاشتن مکانهای تفریحی با امکانات و تنوع جدید، رسیدگی بیشتر به کارگران و مردم مستضعف و رسیدگی به کمبودهای امکانات در مناطق محروم و حتی شهرستانها از جمله خواسته های من از رئیس جمهور آینده و کاندیداهای فعلی. دوست داریم که در برنامه هاشون به این موضوعات هم توجه کنن. در کنار این مسئله، این دانشجو در مورد حفظ اخلاق انتخاباتی هم میگه در تمامی موارد اخلاق خوب و برخورد ملایم و آروم بهترین جوابها رو میده و مردم به کسی که با رعایت اخلاق پا به عرصه انتخابات گذاشته رأی میدن. کاندیداهای ریاست جمهوری و طرفدارانشون هم باید به حقوق همدیگه احترام بذارن و از تهمت زدن به همدیگه اجتناب کنن. از کاندیداهای ریاست جمهوری توقع داریم که به حرفا و شعارهایی که میدن عمل کنن و از دادن شعارهای تخیلی هم پرهیز کنن. اهدافشون رو مشخص و با راهکارها به میدون بیان. برای اوضاع اقتصادی کشور برنامه خاصی داشته باشن. بریم سراغ یک شهروند تهرانی. می‌خوایم بدونیم که مطالبات این شهروند تهرانی از کاندیداهای ریاست جمهوری چیه؟ میگه کاندیداهای ریاست جمهوری در درجه اول باید متکی به قانون باشن، از دادن وعده های دور از ذهن و خلاف قانون پرهیز کنن، همینطور در صورت برنده شدن از دیگر کاندیداها در دولتشون استفاده کنن. این شهروند تهرانی اضافه میکنه که کاندیداهای ریاست جمهوری باید شرایط کشور رو بشناسن و بر مبنای اون برنامه بدن، اولویت برنامه‌هایشون رو بر حل مسائل روز کشور مثل اشتغال جوانها و توسعه فرهنگی قرار بدن. اینجا پادکست ترازه و داریم در خصوص مطالبات و انتظارات مردم از کاندیداهای ریاست جمهوری صحبت میکنیم. اما در این بخش از پادکست تراز میخوام اشاره‌ای داشته باشم به بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در بخشی از سخنانشان انتخابات پیش رو را کاری بزرگ و پدیده‌ای پردستاورد دانستند و فرمودند:
انتخاباتی که پیش روی ماست کار بزرگی است. این انتخابات یک پدیده پردستاورد است. این انتخابات که در پیش روی ماست اگر انشاءالله با خوبی و شکوه و عظمت برگزار بشود یک دستاورد بزرگ برای ملت ایرانه. بعد از این حادثه تلخ مردم جمع بشن با آراء بالا مسئول بعدی رو انتخاب بکنن، این در دنیا انعکاسش انعکاس فوق‌العاده‌ای است. لذا این انتخابات بسیار مهمه. این حماسه انتخابات مکمل حماسه بدرقه شهیدانه. این کار مکمل کاری است که قبلا کردید در بدرقه شهیدان.
شنوندگان پادکست تراز، در این بخش از این پادکست بد نیست که یادی کنیم از شهید جمهور آیت الله رئیسی. اشاره‌ای داشته باشیم به یکی از اقدامات ایشان، چون آبرسانی در روستاهای دوردست کشورمون. جهاد آبرسانی با تکمیل پروژه‌های ناتمام یکی از مهمترین اقدام‌های دولت 13 با هدف تامین آب شرب پایدار برای مردم بود. طرح عظیم آبرسانی قدیر استان خوزستان 11 شهریور 1401 با حضور شهید آیت الله رئیسی به بهره برداری رسید. اجرای این طرح مهم در سال 1387 آغاز شده بود، اما کمتر از 50% پیشرفت داشت، که با تأکید رئیس جمهور شهید مبنی بر اینکه مردم خوزستان در کمترین زمان ممکن از نعمت آب با کیفیت بهره مند بشن با تأمین اعتبارات لازم در دستور کار قرار گرفت و عملیاتی شد.
کاری که به صورت جهادی انجام گرفته در مدت کوتاه، کاری که پیشبینی میشد حداقل 3 تا 4 سال، 3 سال اسمی، شاید بیش از 3 سال طول بکشه، امروز به دست توانای مهندسان و کارگران و مدیران جهادی ما در مدت 10 ماه به نتیجه رسیده.
هشتم تیر ماه روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر ماه امسال برگزار میشه. امیدوار هستیم که همه شما هموطنان عزیز رو پای صندوق‌های رأی ببینیم. آنچه که شنیدید پادکست تراز بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت.